بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى فرج فرج.
السلام عليكم. كيف حالك؟ السلام عليكم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در باب خیر و شر در کتاب توحید کافی شریف بودیم و حدیث اول این باب رو بیان شد و در خدمت حدیث بودیم. حدیث شریف همونجوری که عرض شد از وحی الهی به موسای کلیم است و بیان شد که من احب، اون کسی که خدای تعالی دوست دارد او حقیقت دوستی است، که قبلا هم تو روایات بابهای سابق داشتیم که خدای تعالی اونها رو اگر کسی رو دوست داشته باشد از اعمالش در حقیقت چیه؟ عملش رو اگر بد باشد بغض دارد، اما ذات او چیه؟ محبوب عند الله هست. اینجا هم دیروز طبق این مسئله بیان عرض شد، در این حال این منافیه با این نیست که خدای تعالی اگر کسی در راه طاعتش قدم بر می دارد به همین اندازه محبوب حق می شود، و چون محبوب حق می شود توفیق اعمال بعدی رو هم براش قرار می ده. و اگر کسی در راه معصیت قدم بر می دارد مبغوض حق می شود و خزلان در راه در حقیقت به اصطلاح الهی رو هم خزلان رو که عدم توفیقه از اون طرفه اون هم شامل حالش میشه. لذا من احب می تواند به لحاظ افعال بعدی، به لحاظ افعال بعدی چون فعل اولی رو شامل نمیشه، چون فعل اولی من احب هنوز فعلی صادر نشده که توفیقی بر او بخواد متفرع بشود، از این معنای دوم که داریم عرض میکنیم. این معنای دوم به لحاظ افعال ثانوی چی میشه؟ افعال ثانوی صدق میکند که خدای تعالی اگه کسی رو دوست داشته باشه، یعنی دوست داشته باشه یعنی چگونه؟ یه بحثی دیروز داشتیم که به لحاظ قضا، یه بحثی امروز است که من احب کسی است که تو راه الهی قدم برداشته. هر کسی تو مسیر قدم بردارد من احب است نسبت به خدای تعالی، خدا دوست دارد او را، و چون دوست دارد توفیق الهی شامل حاله او در اعمال بعدی میشود. به یدی من در حقیقت احب اجریته به ید سلام نکنت الله، به یدی من احب به دست اون کسی که دوستش دارم این جاری می شود. و کذا در جانب شر، در جانب خیر میتونیم بگیم اولی رو هم خدای تعالی به لحاظ توفیق ابتدایی خوب مانع نداره، اما به لحاظ شر که خذلان ابتدایی باشد راه ندارد. پس تو ثانوی مشکلی در هیچ کدام نیست، در خیر و شر و اجریته علی یدی من احب و علی من ابغض در حقیقت چی هستش؟ در هیچ کدوم در افعال ثانوی هیچ محظوری نیست. در فعل ابتدایی و اولی خیر مانع ندارد که خدا ابتداعا کسی رو در حقیقت کار بکند، ابتداعا نه جزاءا، ابتداعا استینافا خدا کسی رو تو مسیر خیر قرار بده مطابق فطرت. اما ابتداعا شر نداریم، شر همیشه جزایی است، یعنی شر ابتدایی از جانب خدای تعالی تعلق نمیگیرد. شر جزایی به معنای این که او فعل معصیتی رو انجام داده و با این فعل عقاب الهی رو برای خودش ایجاد کرده یا خذلان رو در پی آورده که شر بعد شر باشد، راه دارد در افعال ثانوی، اما در فعل اولی ابتداعا خدای تعالی شر رو به کسی نمیدهد. اینم نظام سنت الهیه. تو این بحث ابتدایی تو نظام قضا نیست، تو بحث ابتدایی تو نظام چیه؟ تو بحث ابتدایی تو نظام در حقیقت فعل بعد فعل به اصطلاح اختیار و اراده اینه و نظام ارتباط خدا با او در نظام در حقیقت تدریجه. دقت میکنی؟ او نظام قضایی تو نظام یک پارچه یک جاست، زمان نیست در اونجا، اینجا بحث زمانیه. لذا اینجا افعال تدریجن، اول داره، ثانی داره، ثالث داره، در حقیقت این افعال توبه دارد، در حقیقت نمیدونم حبت دارد تو اینجا، اما اونجا یک پارچه است. لذا ابتداعا خدا اونجایی که میگیم توفیق و خذلان اونجایی است که چیه؟ تو نظام قدره، نه نظام قضا. توفیق و خذلان تو نظام چیه؟ قدره، که فعلی رو انجام میده، توفیق چند کار براش چی میشه؟ محقق میشه. همه اینها یک پارچه تو نظام قضا دیده شده، اما توفیق تو نظام قضا بر اساس فعل چی بوده؟ فعل قبلی این بوده. توفیق تو نظام قضا بر اساس چی بوده؟ فعل قبلی اینه. اما شر و خذلان ابتدایی تو نظام قضا هم برای این مقدر نشده بوده به عنوان ابتدایی. دقت بکنید که شر و در حقیقت خذلان تو نظام ابتدایی تو نظام قضا هم برای این ابتداییش مقدر نبوده، نشده. یعنی این حکم الهی در نظام قضا هم ساری است، با اینکه اونجا وجود یک پارچه است ولی همه جزئیات وجود اونجا هست یا نیست. از جمله ای که جزئیات وجود چیه؟ جزئیات وجود این خذلان ابتدایی، میگه خذلان ابتدایی برای هیچ کس تو نظام قضا هم قرار داده نشده است. تونستم عرض برسونم که این گونه نی، با اینکه تو نظام قضا معلومه این شقی میشه در انتها، اما ابتدای کار چی بوده؟ تو نظام قضا رو داریم میگه ما، ابتدای حرکتش اینجور نبوده که با خذلان ابتدایی آغاز بشه، با شر ابتدایی آغاز بشه. مسیر حرکت این تو نظام قضا روشن و واضحه، اما معلوم بوده با چی حرکت کرده؟ با اختیار خودش ابتداعا آغاز کرده و شر رو خودش در حقیقت با ارادش آغاز کرده و خذلان ابتدایی برای او در از ابتدا هم نبوده است. همون او متجلی میشه در اینجا، همون حقیقت در اینجا تفصیلش دیده میشه.
شبیه هست، شبیه که به وسط شر شبیه، به وسط خیلی
همون میگه شبیه باشد،
یعنی
شر
میگه متوجه نشدن. خب شر ابتدایی میشه دیگه
جان،
اگر در قضای الهی شبیه دیده بشه بعد کسی
خب
بعدی شبیه دیده
خب بله
به وسط چی شبیه دیده میشه؟ به وسط خیر شر،
به وسط
شر
دیگه.
خب
شر ابتدایی
دیگه.
سوال شما سوال دقیق نیست، دقت به نظام قضا قبل زمانی که نیست. نظام قضا این حقیقت نظام قدری است که فشرده است در اونجا، یک پارچه است، یک جاست، در اونجا دیده شده که این با در اونجا دیده شده که این تو نظام قدر و نظام تفسیر آغاز میکند از شر و شر بعد شر و شر بعد شر، تو اونجا دیده شده.
وقتی دیده شده وجودش میشه شر دیگه میشه؟
نه، اون علت در حقیقت وجود نیست. اون چی هستش؟ او نظام علم به تحقق است. دقت بکنید، او نظام علم به تحقق است. علم به تحقق با اختیاری، او نظام ایجاد نیستش که علت فاعلی نیست برای ایجاد. اون نظام علت فاعلی برای ایجاد نیست، اون علم مرتبه قضا نظام علت فاعلی برای ایجاد نیست. نظام چیه؟ علم به ایجاده. که ایجاد چیه؟ تونستم عرض رو برسونم؟ یعنی او نشون میده که ایجاد الهی چیه در عالم قدر، درسته؟ ایجاد اینه، منتها ایجاد الهی چگونه است؟ ایجاد الهی به این است که این با اختیار شر رو انتخاب میکنه.
ایجاد علم به ایجاد است.
سلام علیکم الله.
میگه با فعل یکسان آنی هم
مصداقشه دیگه. ببینید مصداق، اما از جهت حیثیت، ببینید از جهت حیثیت علم، شما بگید قضا و قدر و امضا و شر، نمیدونم علم و شاء و اراده، مگه یکی نیستن؟ مگه یکی نیستن؟ مرتبه چیشون متفاوته؟ ناظری که به این نظر میکند یه موقع در مقام علم میبینه، یه موقع در مقام اراده میبینه، یه موقع در مقام شاء میبینه، مشیت میبینه، یه موقع در مقام قضا میبینه، یه موقع در مقام قدر. و الا چند تا عالم که نیست، که چند تا عالم که نیست که اینجا یکی باشه یکی اونور باشه که اونورتر باشه، اینجوری که نیست، که یه حقیقت هستی است، درسته؟ اینجا هم همین جوریه، قضای الهی با قدر الهی یه حقیقت هستی است، منتها یه موقع به این حقیقت به عنوان نظام جملی و اجمالی دیده میشه. اجمالی که میگیم نه خلاصه، اجمالی یعنی اون حقیقت به نحو مندک در حقیقت به اصطلاح یک پارچه یک جا دیده میشه، یه موقع در نظام تفصیل دیده میشه. او در حقیقت مطابق اینه، اینم مطابق با اونه. لذا اگر میگن علم تابع معلومه، صحیحه. اگر بگن معلوم تابع علم، صحیحه.
اجازه بحث اشتباهات
فرمودید،
ذات عوض نمیشه، ولی این که ذات شقی خیلی رو انجام میده، نشون میده که این خیر از
کدام ذات عوض نمیشه؟
ذات شقی.
ببینید ذات شقی که تو نظام قضای الهی که اول و آخر این یک جا معلوم بوده که شقی است، دقت میکنید، اونجا یک جاش معلوم بوده، اون ذات تغییر نمیکنه، که اون ذات که غیر قابل تغییر، اصلا لوح محفوظه، تغییر پذیر نیست. یعنی یک جای حقیقت این در انتها معلومه چیه؟
این ذات که الان
در فعل انجام میده، نه این ذات، اون ذاتی که تو نظام قدره هیچگاه شقاوت ذاتیه ندارد، الان هیچگاه، اون که در نظام قدره هیچگاه شقاوت ذاتیه ندارد. چرا؟ چون اینجا لوح محفوظ اثبات لحظه به لحظه داره عمل میشه. اما اگه به لحاظ لوح محفوظ اینو ببینه، الان کسی ببینه مییابد که این الان شقیه یا سعیده، در چون تا انتهاش معلومه دیگه، تا انتهاش برای اون تو اون نظام. منتها کی اینو میتونه ببینه؟ کی میتونه در حقیقت این مرتبه رو ببینه؟ اون کسی که از عالم ماده فرا رفته، از عالم مثال فرا رفته، رسیده به مرتبه در حقیقت عقل فعال، رسیده سر القدر رو میبیند، بلکه سر سر القدر رو میبیند. اون مرتبه بله، اون مرتبه نه زمان توش نه چیزی، همه اینا یک جا اونجا، یعنی یک جاست. این است که اول تا آخر او همه حرکت ها رو کرده، اختیارا رو انجام داده، که انه او بعد از اختیار همینا رو یک جا داره میبینه، که انه او این گونه است. دقت میکنید؟ حالا تو عالم ماده که داره میاد ذره به ذره داره این انجام میشه، امروز و فردا داره، دیروز داره، نمیدونم این و آن داره. دقت میکنی؟ اگر تصویر درست بکنی ببینی سوالات همه به سلام معلومه، سوال مبهم نیست اگر که تصویر درست بشه. حل شدش؟ یعنی اون شقاوت ذاتی هیچگاه در عالم قدر شقاوت ذاتیه نیست. در عالم قدر قدر است، اندازه هاست، محو و اثبات هست، تقدیرات هست. دقت میکنید؟ لذا امر به توبه راه دارد و علاج شقاوت ذاتیه بود برای شقی ذاتی. امر به توبه به چه معنا بود؟ امر و نهی به چه معنا بود؟ لغو بود. همین روایتی که امروز میخواد این رو بیان بکنه.
حرکت امتحانات در عالم ذره اتفاق افتاده هم
میتونه مبدأ حرکت امتحاناتی در عالم زر اتفاق افتاده. عالم زر قبل از عالم دنیا زمانن نیست. عالم زر قبل از عالم دنیا زمانن نیست که بگیم یه اتفاقات اونجا قبلا افتاده از جهت زمانی، حالا انسان اومده تو اینجا از جهت زمانی زمان بعده، لذا اونها تأثیر داره زمانن، تو اینی که بعدن اومده زمانن. اینجوری نیست، عالم زر زمانی نیست. لذا ممکنه کسی همین الان عالم زرش رو ببیند، همین الان عالم زرش رو ببینه.
اینکه گفته شده ما در بلاغوری به الست
ربکم، عرض کردم که اون نظام قبل زمانی نیست. همین الان ممکنه کسی نظام الست رو ببیند و بلاش رو ببینه، همین الان. یعنی این لحظه به لحظه است، نظام فطرت انسان است. حالا تعبیر به نظام فطرت این کنی الان مسامحی است، بحثش رو یه بار ان شاء الله باید مفصل تو زیر آیه زر اقوال مسئله که آیا فقط نظام فطرت، آیا نظام امر الهی نسبت به عالم خلق، آیا نظام قضاست نسبت به قدر. دقت میکنید؟ آیا نظام قضاست نسبت به قدر، آیا نظام دیگری در کاره. اونجا بیانش مفصل اقوال مسئله علامه زیل آیه آورده، شما میتونید رجوع بکنید. حضرت آیت الله جوادی هم زیل آیه آوردن مفصل بحث کردن. الان وقت او بخیر همین مقدار فقط باید بگیم که زمانی قطعا نیست. زمانی در حقیقت اگر بود اونجا تکلیفی در کار نبود، ارسال رسولی نبوده اونجا. دقت میکنید؟ اونجا بلوغ و عقل و قدرتی در، اگه میگید اینا بوده اشکال دیگر پیش میاد که اینا یه بار بوده بعد دوباره فعل به قوه تبدیل شده، فعلیت پیدا کرده بعد دوباره فعل به قوه تبدیل شده، از اول اومده اینجا. یا باید بگید اون اصل تمام شده اینجا، دیگه نمایششه، سایش افتاده اینجا تو عالم دنیا، دیگه چیزی نیست در اینجا، همه مجبورن مطابق همون چیزی که اونجا بوده. این دیگه سایه اونه که فیلم اونه، مثل فیلم تفسیر. این که کسی اینو قائل نشده و این حرفو نزدن، لذا زمانی اصلا امکان پذیر نیست. این آخری سوال باشه ان شاء الله. بله.
چطور میتونه با یک اعمالی محدود در
نظام تو نظام قضا؟
اون قضا بود، حالا همون فرد تو نظام قدر.
آخه نظام قدر همون مرحله قضاست تو مرحله یعنی تو نظام قدر کسی به اصطلاح تو نظام، شما ببینید یه موقع نگه حکم نظام قضا رو نیاری تو نظام قضا سرایت قدر سرایت بدی.
درسته، میخوام بگم تا این تو نظام محبوس باز یه سری اعمال خوبی هم داره با توجه چون بغض و نفرت و حب که مثلا تشکیک بردار نیست. این فردی که
حب و بغض و اینا که تشکیک بردار هست،
مبغوزه چطوری با دو تا عمل محبوب میشه؟
آخه این شخص مبغوز نیست. این شخصی که از ابتدا تا عالم دنیا رو طی کرده در انتها معلوم میشه مبغوزه یا محبوبه. این که از ابتدا تا انتها رو چکار کرده؟ طی کرده. در نظام قضا دیگه، در نظام قضا اون کسی که از اول تا آخر رو طی کرده تو نظام قضا یک جا دیده میشه.
در نظام قدر مثل منافق میشه، یه روز کار خوبی هم میکنه اما تا تهش بده، چطوری میشه محبوب؟
کی میتونه بگه این منافقه؟
علم الهی.
علم الهی، علم الهی به این اصلا تو مرتبه قدر عین اینه. ببینید تو مرتبه قدر عین قدره، تو مرتبه قضا عین قضاست، تو مرتبه قدر قضا نیست. دقت میکنید؟ حکم قضا رو نیاره تو مرتبه قدر. تو مرتبه قدر امر و نهیه، تو مرتبه قدر در حقیقت ثواب و عقابه، تو مرتبه قدر به اصطلاح اختیار و معصیت و طاعته، همه اینا هست. تعارف هم نیست، بازی هم نیست. دقت میکنید؟ اون که میگن تو مرتبه قدر مثل کسی میمونه که از اول تا آخر یه شخص رو دیده، الان همه رو دیده یک جا. اینی که بعضی ها مثلا یه مکاشفاتی براشون میشه چند روز آینده رو میبینن، سالها چند روز آینده رو میبینن، میفهمن که این وقایع اتفاق میفته قطعا. آیا الان این اشخاصی که میخوان انجام بدن مجبورن وقت انجام؟ علم او به این که چه وقایع اتفاق میفته جبر برای اینا میاره؟ جبر میاره برای این اشخاصی که دارن انجام میدن؟ ها؟ تش آدم بدیه من باب این است که با اختیارش بد میشه یا نه، چون خدا میدونسته خرابش کرده. خب خوبی همین است که یعنی کار خوبی که میکنه ارزش نداره کی میفهمه؟ اون کسی که از نظام قضا بخواد به قدر نگاه بکنه، لذا نمیاد برای این. لذا اگه کسی بیاد نظام قضا رو بیاد حکم تو قدر بکنه کافره. یا اگه کسی تو نظام قضا چیزی رو فهمید بیاد تو نظام قدر اعلام بکنه یا ابراز بکنه یا حتی در ذهنش خطوری نسبت به شخص اینجوری بیاره، یعنی بدانه این در نهایت شقی میشه و بخواد اینجا ابراز بکنه، این اصلا نقص اوست. لذا بعضی هم گفتن خدا این از ما بگیر، چون نمیتونستن معامله مطابق او انجام بدن. دقت کردید؟ نمیتونستن معامله، چون خیلی سخته آدم بدونه یک کسی در نهایت چیه؟ شقیه. اما بیا چیکار بکنه؟ باید با تمام در حقیقت اون ظاهر حکم بکنه. حق نداره کسی نظام حکم باطن رو به ظاهر بکشاند مگر به امر الهی، مثل اون جریانی که امیرالمومنین علیه السلام داشت، اون طرف منافقانه اومد که من شما رو دوست دارم اصرار کرد، حضرت گفت نه تو دوست نداری، گفت نه اصرار کرد، گفت خلاصه نه تو علیه من جنگی هم میکنی، اصرار کرد که تو پرچمدار اون جنگم هستی. این امر الهی در یه جا که نشون بده ولی الهی مطلع بر حقایق عالم وجوده، اما دیگری حق داره این کارو بکنه؟ اصلا حق نداره، اصلا حق نداره. اگر یه جایی ولی الهی همچین کاری بکنه حتما باید به امر الهی باشد، حتما باید به امر الهی باشد، و الا ساقط میشه در درگاه الهی ساقط. مثل کسی میمونه که به مؤمنی چیکار کرده باشه، به یه مؤمن ظاهر الایمانی چیکار کرده باشه؟ توهین کرده باشه. چطور این همه گفتن اگه کسی به مؤمن ظاهر الایمان توهین بکنه، ظاهر الایمان همین ایمان ظاهر توهین بکنه، فقط بارزنی بالمبارزه. دقت میکنی؟ همین ظاهر اگه کسی این کارو بکنه خرج من ولایت الله. میگن آخه این مؤمن کدام مؤمنه؟ میگه همین که در حقیقت مؤمنی که همین اعمال ظاهری رو انجام میده. این اگر کسی توهین بکنه بهش خرج من ولایت الله. آیا اگه کسی بیاد بگه این شقیه، این خرج من ولایت الله میشه یا نمیشه؟ نظر دیگران نسبت به این عوض میشه یا نمیشه؟ درسته؟ تونستم عرض برسونم؟ لذا نظام قضا در دسترس ما نیست، امکان علم به او هست برای اوحدی، اما بیچارشون میکنن اگر علم به او ایجاد شد. لذا حق ندارد دم بزند و حق ندارد حکم بکند مطابق او و حق ندارد نگاه بکند مطابق او. دقت کردید؟ باید در حقیقت تو نظام قدر احکام. لذا امیرالمومنین علیه السلام لولا آیتون فی کتاب الله یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام، اگر این آیه نبود همه رو میگفتم براتون، یعنی من از نظام قضا خبر دارم، اما چون آیه محو اثبات آمده یمحو الله ما یشاء و یثبت، نشون میده نظام تربیت الهی بر اساس چیه؟ محو اثباته، یعنی هیچ کسی نمیدونه فرداش چه خبره، هیچ کسی نمیدونه عاقبت خودش یا دیگری چیه. همین باعث هدایت میشه، همین باعث کمال و ایمان و کفر میشه، همه اینها به اختیار خودش همینا محقق میشه. و الا خلاصه اگر خلاصه بعضیا اخیرا راه افتادن به بعضی از افراد میگن من تو مثلا طالع تو به عنوان مکاشفه مثلا یه سعادتی رو میبینم، ولی این سعادت موکول به چند نفر، که این سعادت موکول به این است که این کارهایی که داری انجام میدی رو تغییر بدی، دست به یه کارهای دیگری بزنی. دیدم که مثلا این کارا اینجوری، ولی در سعادت در تو یه سعادتی در طالع تو دیده شده و من دیدم و اینها خلاصه، ولی موجب در حقیقت رسیدن تو به اون طالع نیست، باید تغییراتی تو خودش بدی. خب هر کسی قطعا همیشه امکان تغییر توش هست، این طرف هم خلاصه باید ممکنه سادگی باور بکنه که چی هستش؟ خب این دیده دیگه، اصلا مگه کسی به این سادگی میتونه طالع دیگری رو ببینه؟ مگه کسی میتونه اگر دید حق داره ابراز بکنه؟ مگه اگر دید ابراز کرد مگه همینجور پیش خدا مقرب میمونه؟ اینا خیلی سخت و سنگینه. بله، لذا بحث قضا که در اینجا هر حواسمون باشه، بحث قضا یه موقع نبره خلاص ما رو به مرتبه جبر. این مرتبه قضا داره اختیار رو تثبیت میکنه، یعنی علم به نظام در حقیقت ایجاد است. نظام قضا مراتب علم الهیه، علم به ایجاد است که ایجاد چگونه محقق می شود. منتها علم به ایجاد هیچ موقع سبب اجبار در موجود نمیشه، اجبار در موجود در پی ندارد. خب این روایت اولی که خدمت دوستان عرض کردیم. روایت دوم و سوم همین روایت هست، تغییری ندارد. یه جمله فقط در انتهای روایت دوم است که وقتی که فرمود ویلون لمن اجرایت علا یدعیه شر، یه جمله آخر و ویلون لمن یقول کیفزا و کیفزا، اگر کسی آمد به عنوان سؤال اعتراضی که چرا مثلا در عالم فلان شد، چرا سؤال چی؟ اعتراضی. اگر کسی سوال اعتراضی اعتراضن شکایتن عن الله آمد، در حقیقت شاکی شد که چرا فلان واقع اتفاق افتاد، چرا فلان مثلا شی موجود شد، شاکیان عن الله در نظام در حقیقت قدر الهی به عنوان شکوای الالله، تازه شکوای الالله هم نه، شکوای عن الله، از خدا در حقیقت شکایت بکند. اگر کسی در این نظام وارد شد، ویلون لکسی که اینگونه هم در حقیقت بگه، در حقیقت چی؟ ویلون لمن یقول کیفزا و کیفزا، یه معنا. معنای دوم، ویلون لمن یقول کیفزا و کیفزا، و ویل چون همون چاه دیگه، همون چاهی که در جهنم، ویلون برای کسی که به عنوان سوال استفهامی، اون سوال قبلی سوال چی بود؟ اعتراضی بود، این سوال استفهامی، کسی که حد وجودیش کشش این مرتبه رو ندارد بیاد سوال کند که بخواد علتهای عالم رو بفهمد در حالی که کشش وجودی ندارد، ویلون له، این ویلون له یعنی دوچار حیرتی می شود که این حیرت او را از دین خارج می کند و دوچار جهنم می شه. پس یه جا سوال اعتراضیه که اگر کسی اعتراض کرد به نظام خلق و گفت چرا این اینگونه است و چرا اون اونگونه است، دقت میکنید که هر دو ذیل این در روایات دیگه ذکر شده که گاهی اعتراضن سوال میکنن، گاهی در حقیقت چی استفهامن، منتها این استفهامن چیه، حد و اندازه این نیست. لذا حضرات در جواب جبر و قدر، جبر و تفویض و نظام قضا و قدر به همه جواب نمیدادن، چون بحث سنگینی بود. این که از دو طرف افراط و تفریطش بتونن رعایت بکنن این مسائل رو، بشن حدودش رو، خیلی سخت و سنگین بوده، لذا در حقیقت به همه جواب نمیدادن. میگه ویل و حیرتی که دوچار ویل و دوری از دین میکنه و او رو به جبر یا تفویض میرساند، اگر بخواد بره تو این وادی یا به جبر مبتلا میشه یا به تفویض، و این در حقیقت ویل له و این خروج از دین برای این محقق میشود. پس اینم مرتبه دوم. حتی مثلا ببینید خیلی سخت و سنگینه ها مسئله ها، موسای کلیم وقتی که در حقیقت از جناب خضر اونجا میگه که در حقیقت اومدم از اون علم تو استفاده بکنم، همراه تو باشم، بعد اونجا خضر بهش میگه که تو نمیتونی صبر کنی در حقیقت بر اون چی که من میدانم، کیفه تستتی انک لن تستتی معیت صبر، یا قبل یه جای دیگریش دارد که کیفه تستته، درست تسته، تصبر و علا مالم تو هت بهی خبرا، نمیتونی، علم میخواد و اون مرتبه علم بر... علمم که میگه علم حصولی نیست که با علم حصولی بگه خب بهش یاد میداد دیگه، کیفه تصبر و علا مالم تو هت بهی خبرا، یعنی مبتلا میشی در اینجا و حتی دوچار حیرت میشی و حتی دوچار اعتراض میشی، که دوچار اعتراض شد. چرا؟ وقتی که اون فرزند رو کش گفت لقد جئت شیئا نکرا، درسته؟ یا تو مرتبه قبلش گفت لقد جئت شیئا امرا، امرا که در حقیقت جئت شیئا امرا اعتراضه دیگه، چون خضر به عنوان نظام قضا داشت نظام رو نشون میداد به موسی، موسی به عنوان نظام چی میدید؟ قدر میدید. در نظام قدر این لقد جئت شیئا نکرا و لقد جئت شیئا امرا، این در نظام قدره، اما خز در نظام چی داشت نشونه به امیداد؟ نظام قضای الهی. دقت بکنید ببینید قرآن اومده تو این مسئله عمدن اینو ورود پیدا کرده که تا اونجا که موسای کلیم سلام الله علیه تو این مسئله خز بهش میگه که چیه؟ تو اینجا اگر بخوای بیای کیفه کیفه تصبر و علا مالم توهت بهی خبرا، چجوری میخوای صبر بکنی در اونجا که علم اون مرتبه، علم اون مرتبه یعنی علم به قضا، علم مرتبه سر القدر، علم مرتبه سر القدر، اگر اون علم در اون مرتبه محقق نباشد صبر بر او محقق نمیشه، دقت میکنید؟ اعتراض صورت میگیره، لذا حق ندارن از اون مرتبه در اینجا حکم او رو به اینجا بیارن و الا در حقیقت چی میشه؟ این اصلا تحملش رو ندارد. حکم مرتبه قدر در مرتبه قدره، حکم مرتبه قضا در مرتبه قضا است. بله.
این تعبیر
مناسب با عالم قضا
یا قدر یا هر دو؟
هر دو، یعنی هر جا که نظام چون خلق عرض کردیم گاهی به کار می در مقابل امر، اگر در مقابل امر به کار رفت یعنی عالم قدر، اما اگر گاهی خلق تنهایی به کار رفت کشش دارد هم عالم امر رو در قش کار بکنه شامل بشه هم عالم خلق رو، هر دو رو، لذا خلق الله السماوات، سماوات سبع رو در حقیقت یا سماوات خدای تعالی خلق السماوات سبع والارضین فی سته ایام، سماوات سبع، سماوات از مراتب عالم امره، اما خلق کردش در چی؟ در شش روز. پس میشه خلق اطلاق شده، درسته؟ این که گاهی خالق، لذا خدای تعالی خالق کل ما سوى الله هست، این خلق به معنای امر و خلق رو شامل میشه. پس میتواند خلق هم در امر به کار بره، نظام وجود، هم در خلق و عالم طبیعیات. اگر در مقابل امر به کار رو علال له الخلق و الامر، هر دو اینها برای اوست، خب در مقابل هم اگر قرار گرفتن چی هستش؟ اینجا میتونه یکیش عالم امر رو افاده بکند مجردات رو، یکی عالم خلق رو که عالم نظام به اصطلاح تک مادیست رو شامل بشه. عرض کردم دیگه سماوات سر غیر از سماع اول که سماع دنیا در حقیقت اطلاق میشه، اونم سماع دنیا اطلاق میشه، در بسیاری از روایات استفاده میشه ازشون. تو باب سماوات به اصطلاح چیز برید، تو باب سماوات توحید صدوق اونجا استفاده میشه که اطلاق بر عالم امر میشه، و بعضی از مفسرین هم همین استفاده رو کردن که سماوات سبع در حقیقت چی هستش غیر از سماع دنیا که یه سماع اول است، اونم سماع دنیا، نه دنیا، سماع دنیا. او سماع دنیا در حقیقت نزدیکترین عالم به عالم دنیاست، بقیه افلاک نیست. بعضی خواستن سماوات سبع رو تبدیل بکنن به افلاک سبع که در حقیقت بعدا میگن فلک هشتم، فلک اطلس که حاوی و محیط بر این هاست، طبق هیئت قدیم که الان که قطعا این منقرضه، چون الان اقلا تو منظومه شمسی بیش از 7 در حقیقت سیاره دیده شده و این سماوات سبع و فلک اطلس که هشتم باشه اصلا با اینا تطبیق نمیکنه. خب بناشو سوال تمام بشه، آره چون الان پیش نمیریم دیگه، مظلومید شما، والا دیگه ما بزرون به هر کی برسه دیگه، یعنی البته سوال که زیاد میشه بعد مت پیش نمیره، بعد بعضی دوستان خسته میشه. بعد روایت سوم، چون من میخوام روایت باب جبر و قدر رو شروع کنم، روایت سوم نکته‌ای که فقط دارد این است که یونس که تو مراتب روات این حدیث قرار داشته که ان یونس ان بکار ابن کردم ان مفضل ابن عمر، در اونجا دارد که آخرش قال یونس بعد ذکر این روایت، قال یونس کسی که در حقیقت ویلون لمن یقول و کیفزا و کیفزا، قال یونس یعنی من یون که روحاز الامر به تفقه انفی، این دیگه جزء روایت نیست اما جزء در حقیقت فهم راویست که از این روایت اونجا ذکر کرده، این فهمم خوبه که یعنی من کی ویلون لمن یقول و کیفزا و کیفزا داره کی ویلون لمن یقول و کیفزا و کیفزا رو معنا میکنه، کسی که داره سوال میکنه، میگه کسی که میگه این چگونه، میگه این ویل برای کسی است که یون که رو هاذ الامر، این در حقیقت نظام الهی رو انکار میکنه، منتها به چی؟ به تفقه فیه، یعنی وقتی که رفته توش فهمیده، حالا با این که فهمیده ولی انکارش بکنه، یعنی جهدو بها و استیقنت ها انفوز، یعنی با این که فهمیده چیکار بکن، این دیگه وی، این دیگه جای نجات برای اینم نیست. ویل لمن یقول یعنی این خود سنت الهی در رابطه با اجرای خیر و شر یه بحثه، فهم این و اینکه کسی بره بفهمه ولی انکارش بکنه، در مقابلش بیسته، این رو در حقیقت رد بکند، یا جبری بشود یا قدری بشود، دقت میکنی؟ این در حقیقت ویل لمن یقول، و در حقیقت این امر یون که رو انخازم بتا. بعضی گفتن که یون که رو حاصل امر، امر همون بحث امری است که در روایات میاد که امر یعنی امر ما اهل بیت، ویلون لمن یون یعنی من یون که رو حاضر ام به تفقه انفی، به این معنا که اون اجرایت الخیر و اجرایت الشر، خیر همون حقیقت ولایت باشه که ساریه، و اصل الخیر هم همون در حقیقت ولایت باشد و ظهوراتش در دست دیگران که این یک کمال عظیمی، شر هم در مقابلش دشمنی باشد و در حقیقت نبود اون ولایت. بعد میفرماید ویل لمن ینکر هذا الامر به تفقه فی، با اینکه امر ولایت رو فهمید اما در مقابلش چیکار کرد؟ انکار کرد. اگر کسی این کارو کرده باشد ویل برای او هم هست، یعنی داره میگه که اون شر مطلق کسی است که فهمیده و انکار کرده، و الا اگر کسی انکار کرد اما نفهمید، جاهلانه و قاصرانه بود، ویل مربوط به او نیست. او شاید در حقیقت چی بشه؟ اگر کسی از رو قصور انکار کرد، او انکار ان قصورن، این شامل این ویل نمیشود. این فهمی بوده که یونس به سر راوی از این در حقیقت رحمت الله علیه از این روایت کرده، و فهم او رو هم ما اجر گذاشتیم در این که دو تفسیر براش ذکر بشه نسبت به این مسئله. در باب بعدی، باب الجبر و القدر و الامر بین الامرین، که یکی از ابواب شریفی است که در اینجاست، و البته خب مثل ابواب سابق همینجور مسئله دقیق است. اولین روایت که در اینجا ذکر شده که مرفوع هم هست، قال کان امیرالمؤمنین علیه السلام کان امیرالمومنین علیه السلام جالسن بالکوفه بعد من صرفهی من صفین، بعد از اینکه از جنگ صفین برگشته بود در مسجد نشسته بود. از اقبله شیخون، خب معلوم میشه که هزارات معصومین علیه السلام به خود امیرالمومنین با همون اشتغالی که داشته در حاکمیت، اونم بعد از جنگ صفین که اون همه قیل و قال و سختی و مشکلات و خوارج و مسائل دیگه پیش آمده، حضرت نشستنشون در مسجد چی بوده؟ مرسوم بوده که مردم میتونستن بیان برن سوال کنن، حرف بزنن، سوالات اعتقادی داشتن، سوالات سیاسی اجتماعی داشتن، احکامی داشتن، معرفتی داشتن، همه این سوال امکان پذیره. از جمله این اگر جمع بشه این روایات نشون میده وقت کمی هم بر این کار نمیگذاشتن. حتی تو حین جنگ حضرت سوال ازش میشده، سوال معرفتی دقیق میشده، حضرت بقیه میگفتن چرا، میگفت نه ما اصلا برای این اومدیم، جواب میدادن. لذا اینجا خیلی بحث نگاه جالبیه که اگه ما جایی میریم وظیفه ما فقط سخنرانی کردن و رفتن نیست، یه نماز خوندن و رفتن نیست، اون نشستنی به گونه ای که این نشستن اثر در حقیقت تربیتی بگذاره و باعث بشه که تو ارتباط با بقیه برقرار، اینها خیلی آثار میگذاره. یعنی این آثار سوال و جواب ها تو نظام در حقیقت بقاء مردم و هدایت مردم بیش از سخنرانی ها اثر داره، که از جمله همینجاست که میگه این اومد جلوی امیرالمومنین علیه السلام، فجسا از اقبل الشیخ فجسا بین یدیه، این در حقیقت اومد رو به روی امیرالمومنین علیه السلام، رو کرد به امیرالمومنین، اقبل شیخون آمد، فجسا بین یدیه و نشست، جسا یعنی اون نشست جلوی حضرت با نحوه حالا خاص از نشست، جسا بین یدیه، ثم قال الله یا امیرالمومنین اخبرنا ان مسیرنا الى اهل الشام ابی قضاء من الله و قدر، آیا این به قضا و قدر الهی بود رفتن ما به سوی شام و صفین؟ حضرت فرمودن فقال امیرالمومنین علیه السلام عجل یا شیخ، بله این به قضا و قدر الهی بود. ما علوتم طلعتن و ولا حبتم بطن وادن الا به قضا من الله و قدر، شما هیچ بلندی رو بالا نرفتید و هیچ پستی رو فرود نیامدید، یعنی تمام بالا و پستی ها که رفتید همه اینها الا به قضا من الله و قدر، اینها به قضا و قدر الهی بود و همه اینها در حقیقت تو نظام الهی ثبت و ضبط بود، یعنی قبل از عمل شما اینها به قضائن، یعنی نه قضاء بعد از خلاص عمل، یعنی او به قضا، یعنی او حاکم بود در اینها، به قضائن من الله و قدر بود. فقال له الشیخ عند الله احتسب انایی یا امیر المومن، اگر اینجوریه پس دیگه تقریبا مثل این میمونه که بگه که زحمت های ما هدر رفت، بی خودی خلاصه فکر میکردیم که حالا داریم یه کاری میکنیم، خدا خودش فاعل بوده دیگه، عند الله احتسب انایی یعنی زحمت های ما مربوط به خدا بوده، یعنی ما چیز کاری تو این اثری فضیلتی برای ما نیست، فعل ما حساب نمیشه، پس اختیار ما نمیشه که فکر کنیم حالا یه کاری کردیم اجری ثوابی داشته باشه، عند الله احتسب یعنی اجر و ثوابی هم پس بر این مترتب نیست، عند الله احتسب و انایی و مشقت های ما هم پس به حساب خداست، به ما کار نداره یا امیر، چون ما مجبوری، مثل اینکه اگر در حقیقت آتشی می سوزاند این فاعل مختار نیست که بخواد بگیم که به 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 این خلاصه آتش چقدر فعل خوبی انجام داد، بعدم مدحش بکنیم، بعدم جایزه بهش بدیم، بگیم این چون خیلی فعلش خوب بود یه جایزه میخواییم به این آتش بدیم، جزا دیگه، جزا معنی نداره، مدح معنا نداره نسبت به این آتش، را چون یه فعل اضطراری از اوست که اختیار در حقیقت آتش در این نیست. فقال له مهیا شیخ ساکت باش، فوالله لقد عظم الله الاجر فی مسیرکم و انتم سائرون و فی مقامکم یا مقامکم و انتم مقیمون و فی منصرفکم و انتم منصرفون، میفرماید که در رفتنتون، در ماندنتون در صفین و در برگشتنتون از صفین، تمام اینها خدای تعالی عظم الله الاجر، اجر عظیم برای شما قرار داده، ولم تکونوا فی شیء من حالاتکم، اینم به صورت کلی، اول خاص رفتن، ماندن، آمدن رو میگه، ولم تکونوا فی شیء من حالاتکم مکرهین ولا الیه مسترین، تو هیچ کدوم، اگر گفتم اجر عظیم میده مال این است که هیچ کدوم از حالات شما چی؟ مکره و اضطرار نبوده توش، نه مکرهی که کسی در حقیقت، مکره و مستر تفاوتش معلومه دیگه، مکره این است که مثلا شمشیر رو میذارن بالای گردن این میگن فلان کار انجام بده، این انجام میده، چون این اگه نکنه میکشن، این میشه مکره. مضطر کیه؟ مضطر کسی است که اراده دیگه در اونجا در کار نیست، مثلا گذاشتنش توی تابوت دارن چیکار میکنن؟ میبرنش. این اکراه توش هنوز چیه؟ اختیار هست، منتهی اختیار حاکمی میاد اون رو چیکار میکنه؟ مجبور میکنه که اختیار بکند. دقت میکنید؟ اما مستر اون هستی گذاشتنش توی تابوتی، توی قفسی، توی مثلا ماشینی دارن میبرنش، خب این دیگه اصلا هیچ اراده ندارد، حتی به نحو اکراه هم ندارد. میگه ولا تکونو فی شیء من حالاتکم مکرهین ولا الیه مسترین، به سوی او مسترم نبودی. فقال له الشیخ و کیف لم نکن فی شیء من حالاتنا مکرهین ولا الیه مسترین و کان بالقضاء والقدر مسیرنا و منقلبنا و منصرفنا. اگر اینجوری، پس این دو تا با هم چجوری جمع میشه؟ اگر جبر یعنی خدا فاعل، اگر اختیار یعنی ما فاعلیم، پس خدا اونجا فاعل نیست. اگر شما میفرمایید قضا و قدر الهی هست، یعنی ما فاعل نیستیم، یعنی خدا فاعل است، پس کار ما حساب نمیشه، فعل ما نیستیم، فعل خداست. میگه این دو تا جمع نمیشه کردش. فقال له و تظن انه کان قضاء حتما و قدرا لازما. فکر کردی که اگر میگیم به قضاء و قدر، یعنی قضاء حت و قدر لازم، به این معنا که اختیار تو در اونجا چی شده؟ محسوب نیست. قضاء حت و قدر لازم یعنی اختیار تو در اونجا محسوب نیست، یا نه جمع میشه قضاء و قدر با اختیار. انه کان قضاء حتما و قدرا لازما انه لا کان. حضرت از اینجا شروع میکنه، در حقیقت 4 تا 5 تا مفسده بر این که اگر به اصطلاح جبر باشد، 5 مفسده ذکر میکنه پشت سر هم. لو انه لو کان کذالک، اگر بخواد جبر باشد و تو اختیارت نقشی نداشته باشد، لبطل الثواب والعقاب، ثواب و عقاب لغوه باطل میشه، معنی نداره. والامر دوم، والامر و نهی و زجر من الله، امر و نهی و زجر من الله چی هستش؟ این در حقیقت لغو است، معنی نداره. آتش بسوزانه بعدن بخوام ببرنش بهشون میسوزاند، چون کار خوبی هم. یا آب سیر میکنه بعدنش تو بهشون میگن باریک الله، معنی ندارد، اینجا اختیاری نیست. و سوم سقط، اینا رو امیرالمومنین داریم فرموده، هر کدوم برهان داره برای خودشا دیگه، الان فقط به صورت کلیشو داریم میگیم، برهان آوردن تو شروع، ولی که هر کدوم از اینا به چه معنا و چقدر دقیقه. سقط معنا الوعد والوعید، اصلا وعد و وعید چی میشه؟ ساقط میشه، چون وعد و وعید بر اعمال اختیاریه. همچنین چهارم، فلم تکن لائمتون للمذنب ولا محمدتون للمحسن، اصلا این کسی که کسی کار بد کرده رو مورد ملامت قرار بدن، کسی کار خوب کرده مورد مدحش قرار بدن، بیمعنی میشه. مثل این ممنونه که افعال طبیعی رو کسی مورد مدح و ذم نمیتونه قرار بده. پنجمی که اینم خلاصه یه نکته جالبیست، ولکان المذنب اولا بالاحسان من المحسن، کسی که گناه میکند اولاست در حقیقت به این که احسان بهش بشه از کسی که کار خوب میکند. چرا؟ یعنی اون کسی که گناه کرده، وقتی گناه کرده پیش خود خودشو شرمنده میبینه که من کار بدی کردم، ناراحته، خیلی حالات چی داره؟ شرمندگی داره نسبت به این گناه، منفعله، در حالی که این انفعال و شرمندگیش، خب این بیچاره نکرده، گناه نکرده در حقیقت، میگه گناه کرد در بلخ، آهنگری به شوشتر زدن گردن مسگری، این بیچاره گناهی که خودش نکرده رو داره حسرت و سوز در دنیا داره که من این گناه کردم داره. خب معلومه که این کسی که گناه در حقیقت نکرده ولی فکر میکنه گناه کرده داره حسرت میخوره، این اولای بالمدحه از محسنی که چیکار کرده، کار خوبی انجام داده و کار خوب رو از خودش دیده، میگه خدا شکرت ما رو موفق کردی به این کار خوب، به این توفیق. اون بیچاره که کار بد کرده که خوب در حقیقت سوزشو داشت، اینم که کار این کار این نبوده ولی داره به خودش میباله که الحمدلله خدا ما رو موفق، خب میگه این معلومه اولا به ذمه این محسن، توی کاری که کار او نبوده رو کار خودش داره میبینه، بعدن داره خودش رو در حقیقت با این مکیف هم هست، متوقع ثواب هم هست، متوقع مدح مردم هم مدحش کردن، تازه یه کاری که او نکرده مدحش هم کردن. خب معلومه که اگر بخواد مساوی بشه اینو باید یه عقابیش بکنن، اینو باید بالاخره کاری دستش بدن. میگه اگر قرار شد فعل اختیار نباشد، مذنب اولاست در حقیقت به احسان و محسن اولاست به در حقیقت عقاب. دقت میکنید؟ لذا اینم هیچ، اگر خوب فکر کنید چقدر جالبه ها، چقدر امیرالمومنین علیه السلام زیبا بیان کرده، و لکان المذنب اولا بالاحسان من المحسن و لکان المحسن اولا بالعقوبه من المذنب، با این تفسیری که عرض کردم خدمتون. تلکه این که اینجا جبر باشد، مقالت و اخوان عبدت الاوسان و خسماء الرحمن و حزب شیطان. حزب شیطان چرا؟ چون شیطان گفت فبما اقویتنی، خدایا تو مرا گمراه کردی، فبما اقویتنی در حقیقت چی؟ لعزینن لهم ما فی الارض، درست لعقوینهم اجمعین، به خاطری که تو مرا گمراه کردی نسبت داد اقوا رو به کی؟ به خدا. یعنی جبری شد شیطان دیگه، لذا حزب شیطانن اینها که به عنوان حزب شیطان، یا در حقیقت ابده اوسان هم به همین نسبت که خیر و شر رو فاعل شد دو جا ببینه. و قدریت هذه الامه، که قدریت تو روایات ما استعمال شده هم برای جبریون هم برای اهل تفویض، منتها قدریونه، چون وقتی تو روایت چیز اومده که پیغمبر اومده که صلوات و سلام که اومده که لعن کرده قدریه حاضر الامت رو، اشعری ها میگن که جبری ها میگن که این منظور مفوضن، مفوضه میگن که این منظور قدریه چیزن، جبریون هستن، هر دو اینو تفسیر. لذا یه عده از اینها جبریون ابطال قدر رو در نظر دارن، میگن قدر باطل است، به این نسبت قدری هن، چون قدر رو باطل میدونن. مفوضه قدر رو اثبات میکنن به این عنوان، لذا هر دو در قدر مشترکن، منتها یکی ابطالن یکی چی؟ یکی در حقیقت اثباتن، هر دو. لذا هر دو هم استعمال شده در روایات ما، گاهی قدریون استعمال شده منظور در حقیقت جبریونن، گاهی قدریون قدری استعمال شده منظور در حقیقت مفوضه است، منتها متعارفن قدر در مقابل جبر به کار برده میشه تو اصطلاحات، قدر در مقابل جبر. و حزب و قدریت هذه الامره امه و مجوسها، که اینها در حقیقت چی هستن؟ به جبر کشیده میشه. ان الله تبارک و تعالی کلف تخییرا و نهی تحذیرا، خدای تعالی تکلیف کرده، کلف تکلیف کرده تخییرا، یعنی انسان با اختیارش این تکلیف رو محقق میکند، و نهی نهی کرده تحذیرا، یعنی خدا ابلاغ کرده نذیر بوده. اما اگر کسی در حقیقت روم برمیگرداند، امر الهی فقط انبعاث ایجاد میکنه در این، و الا اختیار از خود این است. و اعطا علی القلیل کثیرا، بر کم فعل خدا جزای کثیر محقق میکند، و الا خلاصه اگر این فعل اختیاری نبود جزا معنا نمیداد. ولم یعصا مغلوبا، از این طرف اگر یه موقع معصیت کرده میشود خدا، این گونه نیست که خدا ارادش مقهور شده گیر کرده اینجا و بنده غالب شد بر او و تونست معصیت انجام بده خلاف اراده الهی، نه، لم یعص مغلوبن، خدا معصیت می شود مقهور بنده نشده، چون به او اختیار داده، راه رو هم به او نشون داده، به او تو هر کدوم تو خواستی برو برو، هر کجا بری تو حیطه چی هستش؟ حاکمیت منه، از حیطه حاکمیت من نمیتونی خارج بشی. مغلوب یعنی از حیطه حاکمیتش خارج شدن و مقهور شدن و گیر افتادن، در حالی که همه اینها اختیاری که به بنده داده تو حیطه حکومت الهی است و حاکمیت الهی است. ولم یطع مکرهن، نه مغلوبنش این گونه است، نه اطاعتش به این گونه است که خدا جبر کرد بر این و این فاعل مکرهن این کار رو انجام داد. ولم یملک مفوضن، اینجوری نیستش که اگر چیزی رو تملیک کرد که اختیار باشد، تفویض شده باشد و دیگه خدا در اونجا نافذ نباشد. لم یملک، حتی همین اختیارش را، همین قدرتش را تفویضاً، یعنی خدا دیگه داد به این دیگه مال توه، پس دیگه من در اون چی؟ تصرفی نمیتونم داشته باشم، یا ماد مال من باشه یا مال تو، حالا دادم به تو مال تو، میگه نه، این تفویض نیست، خدای تعالی تملیک کرده در عینی که مالک اوست، همین الان مالک اوست، او و ملکیتش ملک خدا هستن، یعنی نه ذات او فقط ملک خداست، بلکه تملیک او، ملکیت او همچی هستش، همه به مالکیت الهی است. ولم یملک مفوضن، ولم یخلق السماوات والارض و ما بینهما باطلا، اگر در حقیقت سماوات و ارض اختیار بنده نباشد، تعبیر این است که در این تعبیر لم یخلق السماوات والارض و ما بینهما باطلا، چون همه اینا میخوان انسان رو سوق بدن به سمت چی؟ یعنی تعبیر خیلی زیباست که اگر انسان نبود، غایت ایجاد نبود، اختیار انسان در رسیدن به سعادت و کمال نبود، کنه خلق سماوات و الارض باطل بود و عبس بود، نتیجه برش مترتب نبود، چون صرف ایجاد که ملاک نبوده، که ایجاده که این فعل میخواد چکار بکنه؟ به غایتی برسد، اون غایت چیه؟ این کمال انسان بوده. کمال انسان چگونه محقق میشود؟ با اختیارش. اگر اختیار نبود، انسان کمال براش مطرح نبود، کمال نبود، خلق سماوات و الارض همه چی بودش؟ چقدر دلیل اینجا زیباست که از این روایت میشه استفاده کرد که آسمان و زمین فقط برای انسان خلق شده. کسی هم اعتراض نمیکنه، خوبیش اینه که هر چه نگاه میکنیم میگن، میگه خب اینجا داره، میگه اینجا داره تعریف میکنه از ما، دیگه هندونه زیر بغلمون داره امیرالمومنین میذاره که خلق سماوات و الارض، چه بگیم نه، خب چرا خودونو کوچیک کنیم؟ لم یخلق السماوات و الارض بین باطل و لم یبعث النبیین مبشرین و منذرین ابسا، خدا این همه ارسال رسولان کرده، اگر جبر بود همینا بازی بود، نعوذ بالله، قرآن فرستاده، انبیا فرستاده، این همه انبیا کتک خوردن، این همه انبیا در حقیقت اعزای الهی مورد در حقیقت سختی قرار، همه اینا الکی و بیخود دیگه، همه اینا میشه چی؟ عبس. و ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار. فانشا الشیخ یقول، وقتی که حضرت این رو فرمود، اون شیخ در حقیقت اون کسی که وجود حضرت، انت الامام الذی نرجو بطاعته یوم النجات من الرحمن غفرانا، اوزحت من امرنا ما کان ملتبسا، جزاک ربک بالاحسان احسانا، تو به ما احسان کردی، خدا به تو احسان بکند در جزای این احسانی که کردید. حالا اگه سوال دادید خدمت هستیم. روایت بعدی هم ان شاء الله در خدمت، ولی خب دیگه امروز نمی‌رسیم. بله بفرمایید. در چی؟
عذاب.
بله.
ما هم چیزی را اختیار نکردیم، در افعال در مرزد رایی هم چیزی را اختیار نکردیم، چطوری شکاوت معنا پیدا میکنیم؟ ما یعنی
شکاوت چیزی معنی نشه گفت اون فرد شفیه. از کردم نظام قضا رو تمثیل بخوایم بکنیم، تمثیل مثل این میمونه که شما اومده باشید از اول تا آخر تو زندگی دنیاتون زندگی کرده باشید، یک کسی توی تصویر اینو ببینه، دقت بکنید، یه کسی دارم تمثیل رو میگم، یه کسی توی تصویر اینو ببینه، تو اون تصویر میفهمی که شما از اول تا آخر عمرتون به کجا منجر میشه. اگر علم پیدا کرد که این از اول تا آخر عمر به کجا منجر شده، با اینکه شما رو ندیده اصلا، ولی در حقیقت دید که این اشکال ایجاد میکنه. بله، حالا شما تو نظام قضا بیاید این مسئله رو تصویر کنید که نظام قضا یعنی جایی که زمان نیست. جایی که زمان نیست یعنی چی؟ پس نمیشه قبل زمانی که بگی قبلش اینجوریه پس بعدش چطور میشه. دقت کردید؟ این مثاله. اگه بخوام دیگه این همه حرف زدیم همه همین بوده، منتها حالا شما دوباره همون سوال اساس رو برگردید از اول، ما هم در همین حد جواب میشه داد. بله بله. یعنی بچینیم نظام عالم رو یا نه؟ اگر میخوای بچینیم خلاصه از اینجا خدایی بکنیم.
علم الهی عالم قضا، عالم قدر، قضا قدر،
قضا قدر. یه بار دیگه الان بگیم اینا رو.
پنج دقیقه قبل از حضرت یه دور عرفان نظری رو باید بگیم.
یه بار. خب شما بگو به جای این. بگو حاج آقا من برم چند تا نوار قبلی رو گوش بکنم. خلاصه عیب نداره. عیب نداره خب اینا رو.
این به صورت خیلی یه بار فهمیدید.
یعنی چند بار تو ضمن بحثا چند بارم به نحو اختصارشو عرض کردیم خدمتتون، غیر از اون که تفصیلش هم عرض کردیم چند بار اصلا یه فصلی داشتیم که چینش این عالم به چه نحویه. بعدم اگر کسی خصوصیات کلی عالم امر و خلق رو میخواد به رسالت الوسائط مرحوم علامه رجوع بکنه، مراتب عالم رو اونجا توضیح داده و اونجا خصوصیات هر مرتبه ای رو، عالم مادی، عالم مثال، عالم در حقیقت چی؟ عقل رو، خصوصیات چون گفته در اونجا. همون بحث میتونه مفید باشه برای اینکه خصوصیات عوالم هم تأثیر داره در اینکه انسان بدونه در اونجا چطور در یه جا حتم و ضرورته، در اونجایی که حتم و ضرورته. مثلا ما میگیم اشیاء ما لم یجب لم یوجد، مگه نمیگیم اشیاء ما لم یجب لم یوجد؟ درسته؟ اگر وجوب شد پس فاعل مضطر میشه در ایجاد، چون لم یجب لم یوجد، باید وجوب بیاد بعد ایجاد بشه. ها؟ تو نظام ما میگیم الان ما میخوام یه کاری انجام بدیم، فاعل تا میخواد فعلی رو انجام بده اشی ما لم یجب لم یوجد، تو خود کاری که ما انجام میدیم، هر کاری که انجام الان من این کتابو بستم، درسته؟ باز کردن، این بستن و باز کردن اشی ما لم یجب لم یوجد تا به مرتبه ایجاب با اولویت نمیشه، باید مرتبه وجوب برسه تا انجام بشه، درسته؟ اگر مرتبه وجوب رسید هنوز وجود پیدا نکرده، اما وجوب پیدا کرده بعد وجود پیدا میکنه. ما لم یجب لم یوجد یعنی ایجاد بعد از چی هستش؟ فاوجب فوجب فاوجد فوجد، تو مراتب در حقیقت ایجاد اگر خونده باشه دو نهایه، فاوجب فوجب فاوجد فوجد، درسته؟ یعنی قبل از اینکه این موجود شده باشه باید به مرتبه وجوب رسیده باشه، آیا از اختیار ساقط میشه؟ یعنی لحظه‌ای پیدا میشه، میشه تصور کرد که یه لحظه‌ای هست که دیگه اختیار من بی اثره، اینجوری یعنی شرط اراده باید بیاد بشه وجوب، اراده نیست که وجوب نمیشه که، اراده آمد وجوب، یعنی قبل از اینکه این وجود پیدا کند وجوب پیدا کرده، درسته؟ اگر وجود پیدا کرد، یعنی قبل از اینکه وجود پیدا کند، یعنی ما یه لحظه‌ای رو می‌بینیم که وجود آمده و دیگه راه برگشت نیست، من نمیتونم از ارادم برگردم چون وجود شد، چون میگیم وجود باید بشه تا وجود پیدا کند، درسته؟ پس اون لحظه‌ای داریم در اینجا؟ نه، این وجود در حقیقت ترتبش و تقدمش زمانی نیست. دقت کردی که یه لحظه‌ای پیدا شد که اونجا وجود هست ولی وجود نیست، لحظه نداریم و الا اینجا و الا انسان تا آخرین لحظه‌ای که میخواد فعل محقق بشه چیه؟ اختیار داره، تو آخرین لحظه‌ای که در قدر ما میتونه منصرف بشه. لذا این حرف ثابت و صحیحه، در اینی که این عمل هم که تا آخرین لحظه انسان اختیار داره صحیحه. پس معلوم شه که او تو زمان نیست. او بحث چی هستش؟ این بحث رو ببرید تو اونجا. خدای تبارک و تعالی نظام در حقیقت اراده الهی در افعال حادثه، آیا هر فعل حادثه که محقق میشه در افعال الهی، آیا این حادث هست یا نیست؟ افعال حادثه داریم در نظام الهی یا نه؟ داریم. اما تو نظام الهی افعال حادثه که به خدا منسوبه، تو نظام علم الهی، علم الهی به اینا داشته یا نداشته؟ در علم ذاتیش علم به اینا داره یا نداره؟ یا باید بگید خدا نمیدونسته، لحظه به لحظه داره عالم میشه، یا باید بگید علم داره، اما اون علم منافی با این نیستش که این فعل حادثه و الان داره. آیا خدا فاعل موجبه یا فاعل مختار؟ فاعل مختاره. اگر اون علم بود و الان این فعل هنوز حادث نشده و الان میخواد تازه حادث بشه، پس خدا باید بشه فاعل موجب، چون دیگه اختیار نداره عوضش کنه، اختیار نداره عوضش بکنه. اون علم الهی در زمان قبل از این نیست. دقت میکنید؟ ما همه مشکلمون این است که تا میگیم قبل، زمان میره تو ذهنمون. این زمان، من دوتا مثال عمدن زدم که این زمان در حقیقت موهوم، نه زمان، زمان تو عالم دنیا موهوم نیست، اما این زمانی که موهوم شده همه عالم. کانت میگه، میگه ما زمان و مکان مقولات پیشینن، امکان نداره ما تصوری بکنیم بدون زمان و مکان، بدون زمان و مکان امکان نداره تصور بکنیم. هر چیز رو تصور میکنیم حتما ناخودآگاه توش زمان و مکان، میگه اصلا دست ما نیست. مقول مثل دوتا پنجره است که تو در واقع ذهن ما قرار داده شده، هر چیزی که میخواد تو ذهن ما تصویر بشه، علم حصولی میخواد ایجاد شه، باید از دوتا این پنجره بیاد، یعنی این پنجره زمان و پنجره مکان. لذا تو این قالب قرار میگیره ناخودآگاه بدون اینکه، در حالی که اینجوری نیست. ادراکات انسان فرا زمان و فرا مکان میشه و امکانش هست و ایده هم البته انسانهای سطحی تو این رابطن ایب نداره، اما اینجوری است که این خصوصیت نوع انسانی باشد، بلکه این خصوصیت انسانی است که در حقیقت نظام مادی برش غالبه. ما هم اگر تا اینا میگم که دیگه به خاطر اینکه احساس چیز نکنید، اقلا سوالات زمان و مکانی دیگه بگید اگه بکنیم، معلومه هنوز تو نظام طبیعتی. اگر کسی تو نظام طبیعت باشد، فقط این زمان و مکان تو همه این سوالات حاکم برشه. ازا اگر اومده باشه بالا، دیگه این سوالات براش مطرح نمیشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نه، شما عزت زمانی، خلاصه زمان به شما عزت پیدا میکنه. سلام علیکم. مگه
خرقشت رو نفهم خرقشت مثل خرق ماهیت
نظام تفسیرش؟ بله، نظام تفسیرش بله، عدمیه.
هر کدومش خلق و نسبت بوده، یعنی خلق و خیر و خلق و شیر.
به لحاظ این که از کردیم که آیا میشه در
مثلا مثل روایت آخر نگاه کنید، با یه خلق بفرمایید. بله، روایت آخری که داشتیم
نداره، ما زبان اونجوری هم داریم، یعنی هم زبانی داریم که با یه خلق بفرم، هم زبانی داریم که با دو خلق بفرم، یعنی این ایبی نداره،
تفاوت
نه، یعنی این که نسبت صحیحه. چون گفتیم که تمام اینا وقتی که خدا تعالی دیوزم مثال هم زدیم که وقتی که در حقیقت محقق میشه، آیا تمام رمزی که از این منتشی میشه به اثر این هم هست، اثری که در دیگران میذاره، میتونیم نسبت بدیم به این یا نمیتونیم بگیم این فاعلیت مربوط به اینم هست یا نه؟ لذا حتی برای این مثلا این داشته یه کاری میکرده، مسیر رو میرفته، درسته؟ این تصادف داره کسی هم نه، این مردن در حقیقت به این استاد داره یا نداره، میتونیم بگیم این کشتش یا نه، این فقط تصادف کرد، این زد دوام کشتن هم به این نسبت داره صحیح، مجاز هم نیست.
تکرار خلق تو خلق برای چیه دوباره؟
به خاطر این مال خیر و شر یا خود خیر؟
نه،
خود خیر هم تکرار شده،
یعنی داره تاکید بر میگم تو شر که میاد دوباره
تاکید بر این که شر فاعل جدا نداره. خیلی به این قائل شده بودن که شر فاعل جدا داره، اصلا هم این روایت اساسش برای نفی سلبیته که با این تاکید وارد شده.
گفتم که من سوال کردم آقای اسدی هم فکر کنم همون سوال کرد،
زمان که نیستش،
نه، نظام قضا اصلا حرف ما همینه، تو نظام قضا شما وقتی زمان رو داخل نمیدونی زمان وقتی نمیدونی
زمان داخله در نظام زمان
به همون شده خودش
زمان داخله اما به عنوان نه حتی زمان داخله یعنی به این صورت که تو نظام قضا معلومه که تو زمان فلان این کار انجام میشه یعنی زمان اینجوری داخله جز چون زمان جز مخلوقات
خب چطور شما تو نظام قضا من احب معلومه من ابخص معلومه دیگه درسته خب این وقت چه مشکلی داره با به اون اعتبار به اعتبار نظام قضا با نگاه نظام قضا بگیم خداوند متعال میفرماید که اجرای تو حلایت همون شرطی که تو بحث شرط یعنی اونی که مبغوزش من میدارم اونی که انسان شرطی هست انسان شرطی هست نه شما فهمیدید امروز فهمیدید که به اون اعتبار نمیشه چرا؟
نه بخاطر اینکه من از کدام به اون اعتبار نمیشه حکم خدا رو نه که کسی که ذاتش رو مبغوض میدونن یعنی بگیم این خیر به دست او الان بدونیم که این شر دیگه اثر نداره برای
نه یعنی تو نظام قضا نه
یک از دوستان نه دوستمون که سوال کرد میگه وقتی که این ذاتش مثلا مورد بغض است الان این فعل ازش دیگه اثر نداره فعل خیر
نه اون تو نظام قضا
ببین این فعل ازش اثر نداره تا میگی فعل اثر نداره فعل کجا مطرح میشه در مقام قضا
درست بله
پس اگر فعل تو مقام چون اون جایی که نظام قضا است فعل و اعتقاد و خلق همه اینها از ابتدا تا انتها یکیه فقط تفصیل جزء جزء نیست اگر ما این رو جزء گفتی این فعل اثر نداره این تو نظام قدره این اصلا امکان نداره تو نظام قضا
دقت کنید اگر فعل اینه اونجا محبت نمیتونه محقق باشد
اگر چیه
ببینید اگر فعل این شره خب میدونه خداوند تعالی میدونه در نظام قضا که این شقیه خب بعدن اینجا داره فعل خیری انجام میده این چطور میتونه محبت داشته باشه نسبت به اون در مقام قضا
نسبت به کی
نسبت به کسی که داره فعل شر انجام میده
یعنی کسی که ذاتش خیره
ذاتش
شر میگه ذات محبت نه محبت به این شخصی که تو نظام قدره محبت عرض کردم دیروزم این احب در نظام قضا محبوب است در نظام قضا
خب بغض که دیگه نظام بردارش خب بغضه
شخص رو بگیم فرمود
شخص نه چرا با بغض نظام بردار نیست
همه این خدا این رو مبغوض خدا
میگید محبت خدا در نظام علم نیست در نظام قضا نیست در نظام اراده نیست
ذاتش مبغوض خداست
خب این ذات خزائن داره دیگه خب یعنی این ذات یه مرتبهش تو عالم دنیاست یه مرتبهش تو عالم قدره یه مرتبهش تو عالم قضاست یه مرتبهش تو عالم شاعه یه مرتبه تو مرتبه اراده است یه مرتبه تو مرتبه علمه
محبوب خداست
بله میگیم عیان ثابته اشیاء که میگیم یعنی چی یعنی ذات اشیاء در مرتبه لوازم اسماء الهی تا اون مرتبه ذات اینا محفوظه
شده یعنی
مثلا عرض برسونم مراتب ذات ما این من شیئین این من شیئین ذات فعل روابط این من شیئین
آن با هم دیگه در همون آنی که الان تو
آن نظام دیگه آنم مسلم است خب بله
نظام قدر الان هست همین الان نظام قدرش هم هست
خب بله
همین الان محفوظ خداست همین الان محبوب خداست
نه دیگه اینا دیگه معلومه دیگه معلوم چون همین الان مبغوضه الهیه به چه مبغوضه به چه جهتیه به جهت نظام قضا کل در حقیقت اول تا آخر وجود اینه محبوبه اینه به لحاظ این فعل الان تو نظام قضا
که اشکالی نداره مبغوض شده یا هست مبغوض شد یا هست
یعنی من نفهمم یعنی مسئله خیلی پیچیده نیست نمیدونم خلاصه سوالات چجوری شکل میگیره
آقا این مسئله ایشون فهمیدن الان بحث
مبغوض شده یا هست من نفهمم
یعنی که به واسطه اعمالش مبغوض شد و حالا
من یه مثال زدم برات این مثال خیلی ساده است که اگر یه کسی تونست از اول تا آخر زندگی یه فردی که زندگی کرده بود یه تصویر بگیره از این
شقاوت
یه تصویر بگیره که همه اینا تو این تصویر چی باشه یک جا ثبت باشه فرضا تونست یه تصویر بگیره همه تصویر از اول تا آخر یک جا ثبت باشه وقتی به این نگاه میکنه از اول تا آخر عمر این رو با تمام درجه جزئیات افعالش و اراداتش و روحش و اون روح ایمانش و روحش رو همه رو یک جا ببینه
مثلا بفهمه شما
بفهمه که همه اینا رو یک جا ببینه همه با افعال این انجام شده اگر این تصویر رو که بعد از تمام اینها محقق شده این الان نگاه بکند اگر قبل این تصویر رو ببینه فرقی میکنه در این که قبل که داریم میگیم یعنی قبل رتبه اگر ببینه فرقی میکنه در اختیار این شخص
اختیار فرق نیست در محبت فرق
در محبت به چیه میگه من یه موقع هستش ببینید میگه من یه موقع به اون تصویر نگاه میکنم میفهمم که این در نهایت شقیه لذا محبت به شقاب چون یه عمل اونجا یه حرکته میگه این که شقیه درست محبت بهش تعلق نمیگیره بعد میاد اینجا میگه در این نه اینجا در تدریج میگه این مرتبه مرتبه است علم به این مرتبه با علم به اون مرتبه متفاوته علم در اون مرتبه مترتب بر این است که اون حقیقت یه فعله که انه هو. علم در اینجا متفرع بر این است که اینجا افعاله، لذا این فعلش محبوب حق است، اون فعلش مبغوض حق است. اینجا در حقیقت روح ایمان دارد، اونجا حق محقق می شود. تونستم عرض برسم؟ لذا ما هم وظیفه‌مون این است که تازه بر فرض که خدای تعالی تمام اینها در حقیقت از نظام قضا به قدر نگاه کند، درسته؟ اما آیا میتونه بگه که این اختیار ندارد در اعمالش؟
محبت یعنی توفیق.
وقتی کسی محبت خدا بهش داره توفیق بهش میده، یعنی اگه کسی عمل خیر انجام داد سنت الهی است که هر عمل خیری محبوب حق است و توفیق دنبالش میاد، حتی اگر از چی فاعل شر صادر شده باشد. خب این هست
معنی محبت عوض شد.
خب این معنی محبت امکان داره؟
این میشه نظام جزائی.
خب بله دیگه، تو نظام قدر میشه نظام جزا. خب بله، ما همین داریم میگیم، یعنی محبت تو نظام قضا یه معنا داره، محبت تو نظام قدر یه معنا داره، محبت تو نظام علم یه معنا داره، محبت تو نظام اراده یه معنا داره. هر کدوم از اینا مطابق عالمشه.
شوق و اشتیاق رو میخواد.
اصلا شوق اشتیاق تو خدا نیست، تو هیچ مرتبهش نیست، نه تو قضاست، نه تو قدره، نه تو علمه، نه تو اراده. اون یکی اصلا نیست، این شوق اشتیاق مال بنده است فقط، چون شوق اشتیاق انفعاله. اصلا انفعال تو هیچ کدوم از این مراتب به خدا نسبت نداره.
بذار اینکه لحظه فهمید که اختیار لحظه باشه که آدم اختیار نداشته باشه رو در واقع کسی خودش رو میندازه پایین نزدیکی های زمین که میرسه، چون اونا اختیار نداره رو ما چجوری باید تفسیر
بکنیم؟ اختیار داره، پشیمونم شده، میخواد اما دیگه نمیتونه. نه اختیار داره، پشیمون هم شده، این پشیمون شدنش اختیارشه، پشیمون شده. اگه الان یک کسی پیدا بشه همونجا بگه نجاتت میدم، حاضر همه ثروتش میتونه نجاتش بده، چون اختیار داره، پشیمون شده. یه که ممکنه پشیمون نشه اونم اختیاره،
پشیمونی
خب بله دیگه، چون ما عرض کردیم اینجوری نیستش که عالم تو وقتی هم که از اونجا خودشو ننداخته میخواد یه فعلی انجام نشه، ولی میشه، همش دست این نیست. اختیار من یه گوشه ای از تمام این حقایقه، ممکنه که اگر اختیار من نباشد فعل انجام نمیشه، اما اگر اختیار من باشد حالا حتما فعل انجام میشه. نه یعنی اینجوری نیست، لذا تا اونجا که من تصمیم گرفتم خدا اون بندازم، اختیار من آمد، همه احسیدان بودن انداختن، حالا الان منصرف شدم میخوام برگردم بالا از اینجا، میگه اختیار تو هست ولی بقیه نیست. یعنی بقیه نیست، بازم فعل اختیاریه دیگه، از اختیاری بودن خارج نشده اما بقیه نیست. باز میلیون ها علت باشد، علت اراده منم آخریش که زعیم شد محقق میشه، اما اون میلیون ها باشن اراده من نباشه محقق نمیشه. من همه اینا اومده بودن من رو رسوندن تا لب پرتگاه، ولی یک انشاء کردم اراده نکردم. خدا
که بگیم درست نیست که بگیم شما با اختیارت خودت این جایی که سر شده.
نه این اختیار داره هنوز، اما تو اختیارش تنها عامل برای نجات نیست. سلامت
استاد، اشکال داره این محبت رو به همین شوق جزایی معنی کنیم؟
شوق در خدا راه ندارد،
از باب این که
شوق جزایی اگر گفتیم اینم مربوط به عالم در حقیقت قدر
بله
میشه،
چون این فرق
در مرد عالم قدر میشه. اونتا شوق اگر اصلا محبت رو در تا خدا باید معناش رو قشنگ دقت کرد که اون محبت به معنای اشتیاق باب افتعال نیست. افتعال یعنی چی میشه درش؟ پذیرش توش ایجاد شده، دقت میکنی؟
خب این فرد بله؟ خودش رو تحت
تغییر درش ایجاد شده. خب دیگه عرض کردم، پس اینو تصرف با توش بکنیم. تا میگیم اشتیاق حق، یعنی منظور این است که این آمد تحت شوق قرار گرفت، نه خدا مشتاق شد، یعنی این آمد بالا تحت شوق قرار گرفت، تحت محبت قرار گرفت. ابن نداره تو نظام قدر میتونیم اینو تو نظام قدر نه تو نظام قضا اصلا اونجا نیست، چون اونجا تغییر و تدریج نیست، ولی اینجا تغییر و تدریج راه داشت، یعنی میتونست فعلی بعد فعلی انجام بده. اونجا یک جاست یه فعل، مثل این مونه که فقط شما اختیار یه فعل داشتید، با این یه فعلتون یا مبغوضید یا محبوب. دقت میکنید؟
اینجا هم دوباره جزایی معنی
کنیم. نه اونجا قضاست، جزا نیست، هنوز در حقیقت یک جاست. تونستن عرض کنم اونجا جزایی یعنی یه جزئی، جزا هم جزء نظام وجود انسانه دیگه، تو نظام قضایی یعنی تو نظام قدر ما یه قسمتمون، ما تو نظام قدر یه نسبت قسمتمون اعمالمونه، یه قسمتش بعدن جزامونه. تو نظام قضا جز قد به سال اعمال و جزا پیش همه، دقت کردی؟ تو نظام قضا اعمال و جزا پیش همه.
محبت چطور میشه؟
خدا دیگه بحثشو ببینید دیگه،
نماز رو بخونید ان شاء الله.